رحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشرکین. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. من یسقرف عنه یوم اذن فقد رحمه رحمه و ذالک الفوز المبین. و این یمسسک الله بذرن فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیرن فهو على كل شيء قدیر. و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. قل ای شیء اکبر شهادتن قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ ائنکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و انی بریء مما تشركون. نکاتی که در آیات قبل مونده است عبارت از این است که بر اساس اهمیت توحید کلمه غیر الله مقدم بر فعل ذکر شد، یعنی نفرمود اتخذوا غیر الله ولیا، بلکه فرمود اغیر الله اتخذوا ولیا، یعنی در ولایت الله که او ولی است تردیدی نیست. آیا غیر از خدا که ولایت او مما لا ریب فیه هاست من ولی دیگر اتخاذ کنم؟ چون فرق است بین این که بگوید اتخذوا غیر الله ولیا یا بفرماید اغیر الله اتخذوا ولیا. در قرآن کریم اون چه که به توحید تعالی برمیگردد در غالب موارد این غیر مقدم بر اون فعل است، چون که در همین سوره مبارکه انعام چند جا سخن از تقدیم اون غیر است بر فعل، مثل آیه 114 همین سوره انعام که فرمود اف غیر الله ابتغی حکمن و هو الذی انزل الیکم الکتاب. باز در همین سوره انعام آیه 164 فرمود اغیر الله ابقی ربم. در غالب این موارد کلمه غیر الله مقدم قرار می گیرد، چون که در غیر سوره انعام آمده است که اف غیر الله تأمرونی اعبدوا ایها الجاهلون مانند اون. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود غیر الله اتخذوا ولیا، چون ولی به معنای نزدیک است و کسی که احاطه وجودی با آدم دارد سرپرستی انسان را به عهده می گیرد، ذات اقدس اله برای جمع بین حکمت نظری و حکمت عملی، یعنی جمع بین معرفت و محبت، این چنین برهان قام میکند و این چنین راه نمایی میکند. نمیگوید آیا غیر از خدا واجب الوجودی هست یا خالقی هست، بلکه میفرمود آیا غیر از خدا ولیی هست یا نه. همونطوری که در مسائل فرعی اگر بعضی از امور خیلی مهم باشند به ما میگوین نزدیک اون کار نرید، و اگر یک شیء جز گناهان عادی باشد میفرمایند او را مرتکب نشوید، ولی اگر چیزی خیلی مهم باشد و جاذبه داشته باشد میگن نزدیک اون نرید. مثلا درباره تصرف اموال مردم نمیگن نزدیک مال مردم نرید، برای اینکه خب هر مالی مالکی دارد، مالک هم مقتدر است، از مالش دفاع میکند. میفرماد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. ولی درباره اموال یتیم چون جاذبه دارد، سرش این است که یتیم قدرتی ندارد بر دفاع، در اونجا نمیفرماد مال یتیم رو نخورید. مال یتیم نخوردن یک بحث دیگری دارد. میفرماد لا تقربوا اموال الیتامى، نزدیک اون مال ندید، برای اینکه مال جاذبه دارد، مالک قدرت دفاعی ندارد، شما گرفتار میشوید. در مسائل فرعی اونجا که خطر هست میفرماید لا تقربوا، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا، لا تقربوا اموال اليتامى الا بالتي احسن و مانند. در مسائل اعتقادی هم به شرح ایزن میفرماید نزدیک غیر خدا نرید، فقط خود به خدا نزدیک میشوید، چون ولی که از ولی است به معنای قرب، اگر کسی قلبش را نزدیک چیزی دیگر بکند گرفتار او می شود. قهرن او را به عنوان والی می پذیرد، لذا می فرماد به این که اغیر الله اتخذوا ولیا. شما این تعبیرات در هیچ فنی از فنون فلسفه و کلام نمی یابید، برای این کنها یه علم محضن. سخن در این است که آیا جهان واجب الوجود دارد یا نه، اما سخن در از ولی نیست که خدا عالم ولی دارد یا نه. و قرآن از اون جهت که نور است بین حکمت هنگ جمع کرده است، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی. اونها یه حکمت نظری جدایی دارن به حکمت عملی جدا، و کاملا بحثاش از هم جداست، قوانینش هم از جداست، مبانی و مسائلشم از هم جداست. اما قرآن کریم مسئله اثبات واجب را و اثبات خالق را به عنوان اثبات ولی مطرح می کند، که این بحثش قبلا گذشت. مطلب بعدی آن است که این امر و نهی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم متوجه است، امرش حقیقی است، نهیش حقیقی است، منتها پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینکه می تواند معصیت بکند، عالمن آمدن مختارن گناه نمی کند. با اینکه می تواند واجب را ترک کند، عالمن آمدن واجب را ترک نمی کند. پس اینکه فرمود قول اینی اخاف ربی این عصیت ربی، اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، این تکلیف هست، منتها به صورت شرط. منافات هم ندارد که هرگز مقدم حاصل نشود و در نتیجه تالی هم محقق نشود، اما عدم تحقق مقدم روی اختیار خود پیغمبر است. قل اینی اخاف رب این عصیت ربی از اخاف یوم عذاب یوم العظیم، من اگر خدا را معصیت بکنم از عذاب یوم العظیم میترسم. اینی اخاف این عصیت ربی، چون به صورت شرطیه ذکر شده است، قضیه صادق است و رو طرفین در خارج محقق نشود و عدم تحقق اسیانم در اثر اختیار اوست، یعنی معصوم مختارن گناه نمی کند نه مسترن. مطلب بعدی آن است که بر مطلق گناه دیگر، چه مربوط به گناهان عام چه مربوط به ترک خصائص النبی صلی الله علیه و سلم. مطلب بعدی آن است که در باری انسان که یک امر خلق ضعیف ها، تعبیر قرآن به مس و ذوق است. مس نشانه آن است که شیء کمی است، ذوق نشانه قلت و حقارت است. برخورد کردن، چشیدن، اینا از حقارت و کمی اون شیء خبر میدهد. میفرماید به این که اگر شیء کمی از ضرر به شما برسد، این کم را کسی نمیتواند برطرف بکند مگر خدا، چه رسد به زیاد. و این یمسکس که الله به ذرن فلا کاشف الله الا هو. مس یک شیء غیر از اصابت اون شیء است، فرو رفتن در اون شیء است. یه وقت است که خدا هم فرمود به این که احاطت بهم خطیعت و لهم من فوقهم ذلل و من تحتهم ذلل من النار. اینجا دیگه احاطه نار است. یا دمرناهم تدمیرا، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام به ماننده آن. یا فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. چنین مواردی سخن از احاطه تام عذاب است. اما آیه محل بحث ماننده آن سخن از مس است که نشانه اندک بودن است. فرمود عذاب اندکی، رنج اندکی اگر به شما برسد، کسی نمیتواند این را برطرف کند مگر خدا، چه رسد به عذاب زیاد. این دو نکته را به همراه دارد. یکی اینکه انسان در برابر عذاب اندک از پا در میاد، و اینکه اگر از پا در نیاد خب مقاومت میکند، لازم نیست کسی کشف زور کند. که این طلب کشف زور برای آن است که انسان قدرت مقاومت ندارد. خب اگر بتواند در برابر عذاب کم مقاومت کند، میگم من اصلا نمیخوام برطرف بشه، رو تحمل میکنم، چیزی نیست که، حالا تا کاشف طلب بکند. ولی در این آیه و امثال این آیه فرمود انسان در برابر عذاب کم قدرت مقاومت ندارد، به دنبال کاشف میگردد، کاشفش هم غیر از خدا نیست. چه این که در بحث خیر هم یه خیر کمی هم اگر انسان باید برسد، فقط از نهایه خداست. پس شیء کم چه خیرش چه از رحمتش به دست اوست. نه کسی قدرت دارد اون عذاب کم را از انسان برطرف کند، و نه کسی قدرت دارد خیر کمی به انسان برساند. مطلع بعدی آن است که انسان‌های عادی خیلی ضعیفن، خلق الانسان و ضعیف. چون ضعیفن در برابر شر اندک به سطوح در میان و عجز و لابی اینها شروع می شود. در برابر خیر اندک افسار گسیخته می شود و نمی توانن خود را کنترل کنند. قرآن کریم این را زمینه برهان قرار میدهد تا حالتهای گوناگون انسان را معتدل کند. میفرماید انسان در حال عادی غافل است. وقتی یک آسیب کمی به او برسد، این بیتابانه به طرف خدا حرکت میکند. وقتی اون آسیب را برطرف کردیم، باز به غفلت اولی برمیگردد. و اگر ما یه خیر اندکی به او دادیم، افسار گسیخته میشود. اینا نشانه ضعف اوست. پس در مسئله آسیب دیدن میفرماد قبل از اینکه آسیب ببیند غافل است. ما یه آسیبی به اون میرسانیم که او رو متنبه بکنیم برای همیشه هوشیار باشد. این در اون لحظه آسیب متنبه میشود، دعا میکند. وقتی دعای او رو مستجاب کردیم، دوباره بر میگردد مثل حالت اول غافل میشه. و اگر یه خیری بیش از حالت معمولی به او برسانیم که از افراد دیگر او یه کمی برجستگی پیدا کند، میبینیم از اون طرف غافل میشود. یعنی مس و زر و مس و خیر او رو از جدر میآورد، حالش رو برمیگرداند. مس و ذوق که ازقناه و رحمتن، که نشانه آن است که اگر یک کمی لبش به خیر تر شود، مختصر خیر را بچشد، اونگاه افسار گسیخته خواهد شد. در سوره مبارکه یونس به این مطالب اشاره کرده است. آیه 12 سوره یونس این است: و ازا مسل انسان ضرو دعانا لجنبهی اونقاعدن اونقائمن. اگر اندک ضرری مس بکند به اون، چون اگر ضرر زیاد بود میفهمد احاطه بکند به اون، او رو فرو ببرد، فرو بگیرد، فرا بگیرد. این تعبیرات نفرمود، فهمود به ازا مسل انسان از ضرو دعانا، حالا یا لجنبهی اونقاعدن اونقائمن، اگر ایستاده است همونجا دعا میکند، اگر نشسته است همونجا دعا میکند، اگر بیمار است و پهلو آرمیده است همونجا دعا میکند، به جای اینکه ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یتقون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، و حرف اونها این است که ربنا ما خلقت هذا باطلا، به جای اینکه یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در حال آسیب پذیری که به اندک آسیب مبتلا شد، دعانا لجنبه اون قاعدا اون قائما، فلما کشفنا عنه ضره مر که لم یطعن علی ضر مسه، باز دوباره غافل میشه. سرش آن است که ما را به عنوان ولی اتخاذ نکرده، و اگر یه مقدار کمی ما به خیر بچشانیم، نه تنها غافل است بلکه افسار گسیخته خواهد شد. در همون سوره مبارکه یونس آیه 21 این است: به ادا ازقنا الناس رحمتم، کمی لبش تر کنیم، ذوق باشد، بچشد، نه بخورد. یه وقت انسان یه غذایی را میچشد، یه آبی را میچشد، یه وقتی آبی را می نوشد. شرب نیست، این ذوق است که خیلی اندک است. همون و اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا. حالا ببینید علیه دین ما و برنامه های الهی نقشه میکشه و مکروهیلی میکنه یه همچه انسانی. خب این برای آن است که خلق الانسان ضعیف، اما اینها اونهایی نیستن که لقد کرمنا بنی آدم، اینها اونهایی نیستن که بار امانت را بتوانن هند بکنن. اینا وضعشون همین است، با مس عوض میشن، با ذوق متحول میشن. اما یه دستن به نام اولیای الهی که اوحدی از انسانن، که اینها در حقیقت بار امانت سماوات و عرض را میکشن، بار امانتی را میکشن که سماوات و عرض از اون عبای اشفاقی دارن. اینا کسانی هن که سخرنا له الریح که غدوها شهر رباها شهر، باز همون عبد محض است مثل سلیمان. درباره داوود و سلیمان سلام الله علیه ما این مسائل هست که سخرنا له الجبال، سخرنا له الریح، طیور مسخر اینها بود، یا جبال و عبوی معه، طیر و جبال و عرض همه در اختیار اینها بودن، هوا و فضا در اختیار اینها بودن، معذالک نعم العب، بنده صالحی بودن. خب پس بعضی ها با مس خیر و ذوق خیر و مس شر عوض میشن، بعضی ها اگر آسمان زمین را به اینها هم بدن عوض نخواهند شد. اینا کسانی هستند که اون امانت معروضه بر سماوات و عرض را که سماوات و عرض عبای اشفاقی داشتن و نه عبای استکباری، اینا هم میکنن. و اما دیگران بر اساس خلق الانسان و ضعیف ها با مس زر و با مس ذوق خیر اینا از جا در میان. سرش آن است که تحت ولای الله نیستن. اگر الله ولی اینها بود، اینا هرگز با مس خیر و ذوق خیر و مس شر از جا در نمی آمد. مطلع بعدی آن است که درباره مذرت فقط اصل تعلیل را ذکر فرمود، درباره خیر هم اصل تعلیل را هم بشارت زمینی را. برای اینکه درباره شر فرمود به این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، دیگه وعده نداد. اما درباره خیر فرمود به این یمسسک به خیر فهو على كل شيء قدیر. وقتی علا کل شئین قدیر شد، هم توان اون را دارد که خیر بدهد، هم توان اون را دارد که جلوی افراد را بگیرد که مانع خیر انسان نشوند. این فوق علا کل شئین قدیر یه پیام وعد آمیز را به همراه دارد. مثل بعدیان است که این کلمه و هو القاهر فوق عبادهی و هو الحکیم الخبیر، این کلمه هو القاهر فوق عبادهی بار دیگر در همین سوره مبارکه انعام آیه 61 ذکر شد، فرمود هو القاهر فوق عباده. این کلمه فوق محفوف است به دو قرینه. طبق شواهد قبلی منفصل ثابت شد که منظور از این فوق، فوق احاطی و وجودی و معنوی است، نه فوق حسی. اما اینجا دو تا شاهد داخلی هم دلالت میکند بر اینکه منظور از این فوق، فوق حسی نیست، یکی قبل از کلمه فوق، یکی بعد از کلمه فوق. قبل از کلمه فوق مسئله قاهر بودن است که این قاهریت یک مقام قدرت مکانت هست، قهری امر مکانت است. بعد از کلمه فوق عنوان عباد هست، اگر دیگران عبادن پس الله مولاست. فوقانیت مولا نسبت به عبد که فوق حسی نیست، این فوق رتبی است، فوق وجودی است به مانند آن. مطلب دیگران است که این قهر، قاهر بودن یعنی محیط و مشرف بودن که دیگران تحت نور نور و سماوات و الارض مقهورند، نه به معنای ترد و محروم کردن به مانند آن باشد. برای اینکه در همین سوره مبارکه انعام آیه 61 فرمود به هو القاهر فوق عباده، اونجا فرمود به یرسلوا علیکم حفظه، چون محیط به شماست و شما تحت شعاع نور خدایید که اون نور سماوات و ارض است، حافظانی برای شما میفرستد، فرشتگانی را مأمور حفظ شما می کند. تا اون مدت معینی که انسان باید در دنیا باشد، حفظه الهی او را حفظ می کند. گاهی انسان خیال می کند که یک کار خیلی کرده است که اون خطر از او برطرف شد، غافل از آن که فرشتگان الهی و فرستاده های الهی او را حفظ کردند. اگرم یک کار خیری کرده است، نظیر صدقه، صله رحم، دعا و مانند اون، اونها هم باز به برکت همین حفظه الهی است که انسان در هیچ کاری طلبکار نیست که بگوید من قبلا چون فرون کار خیر را انجام دادم لذا فرون آسیب از من زدوده شد، اینطور نیست. فمود هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه، تا انسان اون مدتی را که باید در دنیا باشد. البته وقتی نوبتش به پایان رسید، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، مأموران الهی دیگر جان او را قبض میکنند. حالا همونها که حافظانن همونها مأمور مرگن یا نه؟ اگر دلیلی دلالت کرد بر این که همونها که حافظان انسانن انسان را قبض روح میکنند، با این آیه سازگار است. اگر هم دلیلی دلالت کرد بر این که اونها که می آیند غیر از این حافظانند، منافاتی با آیه ندارند. بر تقدیر قاهریت خدا هم در بست است هم در قبض، هم در احیاست هم در اماته. این چنین نیست که مخصوص قهر مصطلح باشد. لذا اون چرا که قبلا فرمود فاطر سماوات و الارض است، یطعم ولا یطعم هست و مس خیرم به عهده اوست، با اون چرا که فرمود اگر ذری به انسان برسد کاشفش فقط خداست، برای اینکه مصیب ذرم غیر از خدا کسی نیست، این هو القاهر فوق عباده، یه بیان جامعی است که با هر دو مطلب سازگار است. یعنی هم با آثار ضرر و موت و حوادث دیگر سازگار است و با آثار خیر و احیا و حوادث سودمند دیگر سازگار است. برای اینکه آیه 61 همین سوره انعام قاهر بودن خدا را سبب برای احیا و اماته قرار داد، سبب برای ابقا و قبض روح قرار داد، سبب برای قبض و بست قرار داد و ماننده اون، که فرمود به هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفلتا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون، که همه این دو کار یعنی ارسال حفظه و توفی رسول، همه اینها زیر مجموعه قاهریت ذات اقدس اله است. جناب فخر رازی در ذیل این آیه و هو القاهر فوق عباده، بعد از اینکه اثبات کردند که منظور از این فوق حسی نیست، این چنین فرمودند که اگر معاذ الله منظور از این فوق حسی باشد، چون مجموعه نظام کارویس مثلا، حالا برفرض اگر خدا فوق اهل ری باشد، بالاخره تحت دیگران است، برای اینکه این عالم کارویس یه عده بالای ما هستن، همونطوری که ما بالای دستیم عده هم بالای ما، معلوم میشود که این قسمت از تفسیر را در همون ری نوشتن که به این اهل ری مثل زدن، فبتن اگر مثلا خدا معاذ الله فوق اهل ری باشد، لکان تحت اقدام قوم آخرین بر اساس کرویت زمین یا کرویت عالم. خب اما آیه مبارکه قل ایو شئین اکبر و شهادتن، ذات اقدس اله در قرآن کریم هم از نظر عقل و هم از در نقل برهان اقامه میکند بر توحید، چه اینکه از نظر عقل برهان اقامه میکند بر اصل مبدا، در باره اصل مبدا برهان اقامه میکند، در باره وحدانیت مبدا هم برهان اقامه میکند و هم با طریق نقل مطلب را ثابت میکند. سرش آن است که اصل مبدا را نمیشود با نقل ثابت کرد، یعنی اصلی که عالم خدایی دارد، ثانیی دارد، خالقی دارد، این را هرگز نمیشد با دلیل نقلی، با وحی، با نبوت، با رسالت و مانندان اثبات کرد، برای اینکه مستلزم دور است. اگر کسی داعی نبوت و رسالت داشته باشد بگوید من پیامبرم و اخبار غیبی را دریافت میکنم و از طرف خدا خبر میدهم، تا ثابت نشود خدایی هست حرفهای او پذیرفته نیست. ولی اگر ثابت شد خدایی هست، اصل ثانع ثابت شد، در وحدت او شک شد و توحید او محل بحث قرار گرفت، این توحید را هم میتوان با برهان عقلی اثبات کرد هم میتوان با برهان نقلی اثبات کرد، چون عقل و نقل یعنی برهان و قرآن هماهنگ همان، اونگاه ذات اقدس اله هم با دلیل عقلی ثابت میکند که خدا واحد است و لا شریک له، هم به صورت وحی تبیین میکند که خدا شریک بردار نیست و شرک باطل است. بعد از اثبات توحید از راه دلیل عقل، اونگاه میفهمد قول ای شیئن اکبر و شهادتن. این یه احتجاجی است با وثنیین حجاز و مانند اونها که قبول دارن خدایی هست، عالم مبدعی دارد، ولی مسئله توحید برای اینها حل نشد. اینا در ربوبیت مشکن، نه در اصل ذات و نه در اصل خالقیت. اینا نمیگوین ما دو تا واجب الوجود در عالم داریم یا دو تا خالق داریم. میگوین واجب الوجود یکی است، خالق یکی است، لکن اون رب جهانی و مدیر کل عالم که از او به عنوان رب الارباب و رب العالمی یاد میشود اونم یکی است، اما امور جزئی به ارباب جزئی سپرده شده. ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار که در سوره یوسف آمده است، تنها مشکل اعتقادی مردم مصر نبود، مشکل مردم حجاز هم بود. خب اینا که می گفتن تدبیر امور جزئی را بت‌ها به عهده دارن، حالا یا فرشتگان یا ستاره ها، و این اجرام مادی پیکرهایی هستن شبیه اونا ساخته شدن، قرآن در این زمینه پیامی دارد. ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که شما از اینها سوال کنید. بعد از اقامه برهان اگر کسی شهادت بدهد بعد از اقامه برهان عقلی بر توحید، چون که بعد از اقامه برهان عقلی بر اصل مبدا این بحث مطرح است، اگر کسی شهادت بدهد که خدا واحد است و لا شریک له قبول دارد یا نه. و مهمترین شاهد و بزرگترین شاهد همون خداست. اگر خدا شهادت بدهد که واحد است به شریک ندارد، حرف رو قبول دارید یا ندارید؟ خدا را که قبول دارید، او هم که صادق است، او هم که معصوم از کذب است و معصوم از سهو و نسیان است، نه عمدن و نه سهوان خلاف نمی گوید. شما اصل خدا را با این اسماء حسنا قبول دارید، در توحید شک دارید و مشرکید، برای او در ربوبیت شریک قائلید. اگر خود خدا شهادت بدهد که شریک ندارد، قبول میکنید یا نمیکنید؟ یقینا باید قبول بکنید. خدا اگر بخواهد شهادت بدهد باید حرف بزند دیگر، حرف بیافریند. اگر خدا شهادت داد و حرف آفرید و شما ثابت کردید اون حرف حرف خداست، باید به شهادت او ایمان بیاورید. خدا شهادت داد که واحد است ولا شریک له، شهادت نامه خدا همین کتاب است. میگید این کتاب کتاب خدا نیست، کلام کلام خدا نیست، کلام من است یا کلام دیگری است؟ خب شما هم مثل این بیارید، دیگری هم مثل این بیاره. من که یک نفرم و تحصیل نکرده این حرفا رو آوردم. شما همه علماتون رو مشارق الارض و مغارب ها جمع بکنید مثل این، یا یک دهم این رو بیارید، یا ده آیه سوره مثل این بیارید. اونها گرفتار تشبیهن برای اینکه از ظاهر آیات الرحمن الارش استوا و مانند اون برداشت صحیحی نکردن، با اینکه آیاتی که داره لا تدرک الابصار و هوی در ابصار، اینا مبتلا شدن به اینکه بر اساس وجوه یوم از ناظرتون الی ربها ناظره، مثلا یه عده در قیامت خدا رو میبینن، یا مثلا الرحمن الارش استوا را نتوانستن به لیس کمثله شیء ارجاع بدهن و مانند اون، لذا مبتلا شدن به تجسیم و نظائر. غرض آن است که توحید را هم میتوان با برهان عقلی ثابت کرد، هم میتوان با برهان نقلی. تأویل نمی کنیم. این لیس کمثله شیء یا لا تدرک الابصار اینا نستند، اینا محکماتند. کار شیعان است که متشابهات را با محکمات برمیگرداند. لا تدرک الابصار جز محکمات است، لیس کمثله جز محکمات است. اگر متشابهی داشتیم نظیر ید الله فوق ایدیهم یا جا ربک و الملک و صفن صفا یا وجوه یوم از ناظرت الى ربها ناظره و مانند آن یا ید الله فوق ایدیهم، اینا را باید به محکمات لا تدرک الابصار لیس کمثله شی و مانند آن ارجاع داد دیگر. خب و این راه را هم خود قرآن فراسوی سالکانش نصب کرده است. غرض آن است که با دلیل نقلی میتوان توحید را ثابت کرد، البته با دلیل نقلی نمیشود اصل مبدأ را ثابت کرد، این میشه دور. اما توحید مبدأ، اسماء و صفات اولیای مبدأ را همون طوری که با عرفان با برهان میشه ثابت کرد، با قرآن هم میشه ثابت کرد. یعنی یک کسی که به الله مؤمن است میتواند به قرآن تمسک کند، بگوید که به این دلیل خدا واحد است لا شریک له. چرا؟ برای اینکه اولا ثابت میکند این معجزه است، کلام همون خداست و اون خدا که معاذ الله خلاف نمیگوید، اشتباه نمیکند. اگر همون خدا گفت من شریک ندارم، خب مقبول است دیگه. لذا ذات اقدس اله دارد به عنوان جدال احسن به پیغمبرش میفرماد به این مردم بگو شما شهادت کدوم شهاده را قبول دارید؟ ایو شیئن اکبر و شهادتن قل الله شهید بینی و بینکم، خدا شاهد است که واحد است. شما خدا را که قبول دارید، منتها برای او شرکای قائلی. خود خدا که صادق صادق است و ابدا اشتباه نمی کند، خود خدا شهادت داد که لا شریک له. کجا شهادت داد؟ در این کتاب. شما اگه تردید دارید این کتاب کتاب اوست، خب مثل این بیارید. اونگاه معجزه بودن قرآن هم نبوت و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت می کند، هم توحید خدا را. گاهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به این که من پیغمبرم برای اینکه خدا شهادت داد، برای اینکه کتاب خدا به دست من است، نامه خدا به دست من است. میگید این نامه خدا نیست، مثل این بیاری. گاهی به همین نامه استدلال می کند که خدا واحد است و لا شریک له، فرمود خدا شریک ندارد، خودش گفت من شریک ندارم، خودش در همین کتاب گفت این کتاب اوست، این کلام اوست. اگر تردید دارید مثل این بیاری. غرض آن است که معجزه بودن قرآن هم میتواند توحید ذات اقدس اله را ثابت کند، هم میتواند وحی و نبوت را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت کند. البته اصل ذات را باید به برهان عقلی اثبات کرد. قول ایو شیئن اکبر و شهادتم، ما در این داوری شاهد میخواییم. اگر کسی شهادت داد که خدا شریک ندارد، شما قبول دارید یا نه؟ کی باید شهادت بدهد که از خدا بالاتر باشد؟ قول الله شهیدون بینی و بینکم، خدا در این داوری من میگویم خدا هست و لا شریک له، شما میگوید خدا هست و معه شرکا. این را تو متن عباداتشون میآوردن. تلبیه حاجیان حجاز قبل از اسلام این بود، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا لک، لا شریک الا هو لک. این تو تلبیه اونها بود، یعنی گفتن خدا یا لبیک تو شریک نداری مگر اون شریک اون هم مخلوق توست. یعنی تو متن تلبیه میگفتن تملکه و ما ملک، یعنی این شریک را و اون چرا که این شریک مالک است تو مالکی، چون تو مالک کلی، ولی شریک داری. اما وقتی اسلام آمد گفت لبیک اللهم لبیک
لبیک لا شریک لک اللهم لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک. خب این برهان محض تو تلبیه ظهور کرده، چه این که شرک صرف اونها هم در تلبیه اونها ظهور داشت. شما تلبیه حاجیان مشرک قبل از اسلام رو ببینید که اونا با چی تلبیه میگفتن، تملک و ما ملک. به اسلام آمد همه اینها رو زدود. بعد از برهان عقلی در کنار اون برهان عقلی این برهان نقلی، این دلیل نقلی رو ذکر کرد، چون قول معصوم حد وسط برهان قرار میگیرد. ما باید یقین پیدا کنیم. یقین گاهی با برهان عقلی است، گاهی با دلیل نقلی. یعنی اگر این گوینده معصوم است و یقینا این سخن هم سخن این گوینده است، به طوری که در اسناد این سخن به این معصوم تردید نباشد و به تعبیر رایج دارای عناصر سگانه باشد، یعنی صدورش قطعی، جهد صدور قطعی، دلالت قطعی، چنین حرفی میتواند برهان حد وسط برهان قرار بگیرد. قول معصوم میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد و یقین آور است. نه هر خبری که خواه قطعی صدور باشد یا نه، خبری که قطعی صدور است اولا و جهت صدورش هم بیان حکم الله الواقعی است نتقیه ثانیاً و دلالتش هم نص است و لا ریب فیه، نه که ظاهر باشد ثالثاً، نقل قطعی نص میتواند حد وسط قرار بگیرد. البته اون بسیار کم است، لکن خطوط کلی قرآن را میتوان اثبات کرد. قرآن که سندن قطعی است، اگر آیه نص باشد اون هم میتواند حد وسط قرار بگیرد. اگر ظاهر باشد در مسائلی که زن معتبر است، اگر نص باشد در مسائلی که یقین معتبر است، میشود حجت قرار بگیرد. لذا فهمود قل ای شیئن اکبر و شهادتن، قل الله، همین اللهی که از او بزرگتر شاهدی، از او بزرگتر فرض ندارد، او شهادت میدهد بین من و بین شما، داور است که خدا واحد است ولا شریک له. قل ای شیئن اکبر و شهادتن، قل الله، که این الله شهید بینکم و بینی و بینکم. اونگاه با اوهیه الیه هذا القرآن، این قرآن که کلام اوست و در همین کتاب آمده است که الله لیس کمثله شیء واحد لا شریک له و مانند آن، این کتاب را برای من نازل کرده است تا شما را از معاصی انذار کنم که رأس همه معاصی شرک است، و به اطاعات دعوت کنم که رأس همه اطاعات توحید است. والحمد لله رب العالمین.